سلام، ساعت 9 صبح با وقت کابل است. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. همکارم در بخش تکنیک میر احمد صافی است و برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های ایالات متحده و طالبان از پیشرفت اساسی در گفتگوهایشان در دوحه سخن گفتند. آنها در این حال اعلام کردند که هفتمین دور مذاکراتشان را به خاطر گفتگوی بین الافغانی برای دو روز به تعویق انداختند. و یک مقام ایرانی گفته است که تهران شاید غنی‌سازی یورانیم خود را به 5% برساند. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این 60 دقیقه برایتان با جزئیات میگیم. دو برنامه هفتگی هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست، که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. نشست دو روزه زیر نام دیالوگ بین الافغانی با میزبانی جرمنی و قطر امروز در دوحه آغاز می شود. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در مورد دور تازه گفتگوهایش با طالبان به شماری از زنان افغان در دوحه معلومات داده است. و انتظار می رود که ایران تعهداتش را نسبت به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 امروز بیشتر کاهش دهد. تفصیل اخبار. یک گروه بزرگی از افغانستان با نمایندگان طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار می کند. این نشست دو روزه زیر نام دیالوگ بین الافغانی با میزبانی جرمنی و قطر برگزار می شود. ده‌ها تن از افغانستان به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی پیشین، نمایندگان جامعه مدنی و شماری اندک زنان در این نشست اشتراک خواهند کرد. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد، هم یکی از آنان است. او دیشب برای رادیو آزادی از دوحه گفت:
بین الافغانی نست در امریکا و در طالبان و
خبر... نشست بین الافغانی زمینه برای نهایی کردن گفتگوها میان امریکا و طالبان و نیز مذاکرات بین الافغانی را فراهم میکند.
پیشا پیش طالبان و ایالات متحده گفتند که هفتمین دور گفتگوهایشان را به خاطر گفتگوهای بین الافغانی در دوحه تا دو روز دیگر یعنی 9 جولای به تعویق انداختند. با وصف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، طالبان به درخواست‌های پیوسته به برقراری آتش‌بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان تا کنون پاسخ منفی دادند. در یک خبر دیگر داریم که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد دور تازه گفتگوهایش با طالبان به شماری از زنان افغان در دوحه معلومات داده است. این زنان شامل یک هیئتی هستند که از کابل برای اشتراک در گفتگوی بین الافغانی به دوحه پایتخت قطر رفتند. آقای خلیلزاد شام دیروز با آنها دیدار کرده است. او در حساب رسمی توییترش نوشته است: دیدگاه های این زنان در زمینه صلح در افغانستان و هموار کردن را به یک حکومتی که حقوق تمام افغان ها را بدون در نظر داشت قومیت و جنسیت حفاظت کند مهم است. در همین حال اسیلا وردک، یکی از این زنان، در حساب توییتر خود نوشته است: زلمه خلیلزاد در مورد پیشرفت هایی که در عرصه مذاکرات با طالبان در چند روز اخیر در قطر صورت گرفته است معلومات مفصل داد. از سوی دیگر ماریا اکرمی، یک اشتراک کننده دیگر گفتگوی بین الافغانی در دوحه، در توییترش نوشته است که در یک ضیافت شام با نمایندگان طالبان و هیئت جرمنی که گفتگوی بین الافغانی را در دوحه تسهیل می کند و افغان هایی که از کابل آمدند اشتراک کرد. مقام های افغان می گویند که یک سرگروه طالبان با 6 همکارش هنگام جابجا کردن یک ماین در ولایت بلخ کشته شدند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این رویداد به روز شنبه 6 جولای در روستای ارزندکار ولسوالی چاربولک رخ داد.
یک ماین حراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در نتیجه یک سرگروه طالبا به نام ملا متوکل همراه با 6 نفر از افرادش در قریه ارزنکار ولسوالی چاربولک ولایت بلخ توسط انفجار زمان کشته شدند.
رضایی افزود که شورشیان طالبان می‌خواستند این ماین را بر سر راه نیروهای امنیتی افغان بگذارند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های ننگرهار می‌گویند که یک کندک جدید در شهر جلال‌آباد برای نگهبانی از 5 دروازه شهر گماشته شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه روز شنبه خود گفته است نیروهای این کندک در برابر قاچاق مواد مخدر و نیز داخل شدن حراس افغانان به شهر مبارزه می‌کنند. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در بخش‌های ننگرهار فعالیت دارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود ایران تعهداتش را نسبت به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 امروز یکشنبه 7 جولای بیشتر کاهش دهد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ساعت 2:30 صبح به وقت محلی با جمعی از مقام‌های دیگر در یک نشست خبری از کاهش بیشتر تعهدات تهران سخن خواهد گفت. رویترز به نقل از یک مقام که نخواسته نامش گرفته شود گفته است ایران اعلام خواهد کرد که غنی سازی ایرانیم خود را به میزان 5% خواهد رساند. به گزارش رویترز علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران گفته است مقام های این کشور در مورد افزایش میزان غنی سازی ایرانیم فراتر از 3.67% هم نظرند. به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران باید یورانیم را به درجه پایین با غلظت 3.67% غنی سازد و تا به 300 کیلوگرم آن را ذخیره کند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مقام‌های ترکمنستان موافقتنامه مشترکی را نیز امضا کرده است. موگرینی به روز شنبه 6 جولای به اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان سفر کرد. او با رشید موریدوف وزیر خارجه ترکمنستان هم دیدار کرد و هنگام امضای موافقتنامه از او قدردانی کرد. بر اساس این موافقتنامه اتحادیه اروپا سر از ماه سپتامبر می‌تواند در اشق‌آباد نمایندگی رسمی داشته باشد. تا کنون این اتحادیه در اشق‌آباد یک دفتر رابط داشته است. پیشا پیش گروه‌های حقوق بشر از موگرینی خواستند بر مقام‌های ترکمنستان در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور فشار آورد. حکومت ترکمنستان یکی از سرکوبگرترین ها در جهان پنداشته می‌شود. و انفجار در یک رستوران در داخل یک فروشگاه بزرگ در ایالت فلوریدا در ایالات متحده آمریکا 21 زخمی بر جای گذاشته است. انفجار در داخل یک پیتزا فروشی خالی در شهر پلانتیشن به روز شنبه 6 جولای رخ داد. این پیتزا فروشی از چند ماه به این سو به کسب و کار بود. ماموران اطفایه گفتند در محل رویداد پایپ های ویران شده یک گاز را دریافتند. اما مقام ها گفتند که تحقیق در مورد روشن شدن علت رویداد جریان دارد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام های ایالات متحده و طالبان از پیشرفت اساسی در گفتگوهایشان در دوحه سخن گفته و هفتمین دور مسافراتشان را به خاطر گفتگوی بین الافغانی برای 2 روز به تعویق انداختند.
فضا مثبت منگه وینو، هم ده هغ استادو چې د کابل څخه راغلي دي و هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافی اندازه د بی‌اعتمادۍ فضا هم ده.
حضرت عمر زاخلوال یک اشتراک کننده نشست موسوم به دیالوگ بین الافغانی در قطر بود. گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه ها از اشتراک کننده های این نشست می خواهد که
باید تلاش کنند تا فضای تفاهم را به وجود آورده و از فرصت به دست آمده در جهت اعتمادسازی استفاده ببرند.
وظایف 3 تن از مسئولان کرکت بورد افغانستان به حال تعلیق در آورده شده است.
که چیرته کم شی واکی سوی و اکمی تاما چی دی نو دی به دخبل دند نگوشکی دی.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ایرانی گفته است تهران شاید غنی‌سازی ایرانیم را به 5% برساند. دو برنامه هفتگی هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سا سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. هفتمین دوره گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر به خاطر گفتگوی بین الافغانی برای دو روز به تعویق افتاده است. مقام های ایالات متحده و طالبان از پیشرفت بنیادی در گفتگوهایشان سخن گفتند. قرار است نشست دو روزه موسوم به دیالوگ بین الافغانی امروز یک شنبه در دوحه آغاز شود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هفتمین دور گفتگوهای صلح در قطر را تاکنون مؤثرترین توصیف کرده. خلیلزاد در ادامه پیام توییتر شام شنبه ششم جولای گفته است که در مورد هر چهار بخش توافقنامه صلح به پیشرفت بنیادی دست یافتند. تضمین های مبارزه با تروریسم، خروج نیرو، اشتراک در گفتگوهای بین افغان ها و مذاکرات و آتش بس همیشگی و فرا گیر. خلیلزاد اما جزئیات بیشتر نداده است. هفتمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در قطر هفته گذشته آغاز شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر هم در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه از جریان گفتگوها خوشنود به نظر می رسید. او افزود:
ما تا کنون از پیشرفت مذاکرات راضی هستیم. امیدواریم که باقی کارم به زودی تکمیل شود. تا کنون با مانع خاص در مذاکرات بر نخورده ایم.
هم خلیلزاد و هم شاهین گفتند که گفتگوهایشان را به خاطر آغاز گفتگوهای بین افغانها به میزبانی جرمنی و قطر در شهر دوحه برای دو روز به تعویق می اندازند. هر دو گفتند که دیدارشان را به روز سه‌شنبه 9 جولای از سر می گیرند. دور قبلی گفتگوهای بین افغانها قرار بود در ماه اپریل در دوحه برگزار شود، اما دو طرف بر سر تعداد اشتراک کنندگان جنجال کردند. حکومت فهرست 250 نفری را تسلیم کرده بود، اما طالبان آن را به محفل عروسی تشبیه کرده بودند. اکنون تا به 60 نفر اهم از زن و مرد با نمایندگان طالبان به روزهای یکشنبه و دوشنبه دیدار و گفتگو می کنند. از مقامهای پیشین حکومت گرفته تا چهره‌های جهادی سابق، سیاستمداران، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک از زنان از افغانستان به دوحه رفتند. پیشاپیش گفته شده است که آنان به ظرفیت‌های شخصی خود در نشست اشتراک می‌کنند و از هیچ کس نمایندگی نمی‌کنند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد یکی از اشتراک کنندگان است. او پیش از آغاز نشست دیشب از دوحه به رادیو آزادی گفت که در میان فضای خوشبینی فضای بی‌اعتمادی هم مشاهده می شود که به گفته او به مدیریت دقیق نیاز است.
فضا مثبت منگه وینو، هم ده هغو استادو چې د کابل څخه راغلي دي و هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافی اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا د راوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت دغه ناستې او د وروستۍ ناستو په ډېر دقت سره وشي.
زاخیلوال گفت که گفتگوهای بین افغانها در نهایی ساختن گفتگوهای میان امریکا و طالبان و نیز آغاز مذاکرات بین حکومت و طالبان کمک خواهد کرد. اما با وجود افزایش تلاش‌های دیپلماتیک به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان، طالبان تا کنون به درخواست‌های پیوسته به انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و نیز برقراری آتش بس پاسخ منفی دادند. هفته گذشته طالبان مسئولیت حمله مرگبار در کابل را پذیرفتند. این حمله دست کم 6 کشته و 105 زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از زخمی ها شاگردان خردسال مکتب بودند.
در همین حال گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه ها از هیئتی که برای اشتراک در نشست موسوم به گفتگوی بین الافغانی به قطر رفته است می خواهد که در این نشست روی برقراری آتش بس و پایان جنگ در افغانستان تاکید ورزد. این گروه بروز شنبه در کابل از تمام طرف ها در این نشست همچنان خواست که از این فرصت برای اعتماد سازی استفاده کنند. نشست دو روزه موسوم به دیالوگ بین الافغانی به میزبانی مشترک جرمنی و قطر امروز در دوحه آغاز می شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان با استقبال از جرمنی برای میزبانی نشست بین الافغانی صلح در قطر از اعضای هیئتی که از کابل به دوحه رفتن می‌خواهد که در این نشست به قطع جنگ و آتش بس میان حکومت و طالبان تاکید کنند. اعضای این گروه میگویند همچنان باید کوشش شود تا این نشست زمینه را برای نشست رسمی میان حکومت و طالبان فراهم کند. در قطعنامه این گروه همچنان آمده که باید هیئت کابل پس از برگشت موضوعات مورد بحث را با مردم شریک کنند. فریده نکزاد عضو گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه‌ها در نشست خبری روز شنبه این گروه گفت:
واضح است که همه طرف‌های داخلی و خارجی شریک در گفتگوهای جاری صلح افغانستان منافعشان را دنبال می‌کنند. هیئتی که از کابل عازم این گفتگوها هستند باید منافع ملی و کشوری را در سرلوحه کارشان قرار دهند. طرف های گفتگو کننده باید تلاش کنند تا فضای تفاهم را در جریان گفتگوها به وجود آورده و از فرصت به دست آمده در جهت اعتمادسازی استفاده ببرند.
نشست بین الافغانی صلح به میزبانی یک مؤسسه جرمنی قرار است روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شود و دو روز ادامه خواهد داشت. در نشست یاد شده حدود 60 تن شامل نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، مقام‌های حکومتی، زنان و طالبان دعوت شدند، اما اشتراک کنندگان در جریان صحبت از هیچ جناح نمایندگی نخواهند کرد، یعنی از هر کس از آدرس شخصی دعوت صورت گرفته است. از اینکه نمایندگان از جریان‌ها و احزاب سیاسی نیز دعوت شدند، برخی نگرانی‌ها را با بار آورده که مبادا در جریان گفتگوها به منافع حزبی بپردازند. دانش کروخیل عضو گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه های افغانستان در جریان نشست خبری روز شنبه گفت:
صدا خلق باید نه واجد خپل گوندونو
این افراد باید خواستای احزاب را بیان نکنند، بلکه باید آرزوها و خواستای واقعی مردم را مطرح کنند و منافع ملی را در بحث با طالبان در نظر بگیرند. نشست بین الافغانی صلح در قطر در حال برگزار خواهد شد که پیش از این حداقل دو بار نشست‌های مشابه در مسکو برگزار شده است. از سوی هم هرچند طالبان تا حال به گفتگوهای مستقیم و رسمی با حکومت افغانستان حاضر نشده، اما انتظارها این است که نشست قطر بتواند راه را برای آغاز این گفتگوها باز کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست پخش می شوند. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها را فرشته نگاه مرور کرده.
در کنار ادامه گفتگوهای صلح، ناامنی ها در ولایت استراتژیک جنوبی افغانستان افزایش یافته است. روزنامه آمریکایی استار و استرایپس در مورد افزایش ناامنی ها در ولایت قندار پرداخته است. روزنامه می نویسد قندار که محل ظهور گروه طالبان پنداشته می شود در 17 سال گذشته شاهد رویدادهای خونین بوده است، به خصوص پس از اینکه جنرال رازق قمندان امنی این ولایت در 18 اکتبر 2018 میلادی کشته شد. اما به نوشته این روزنامه در سالهای اخیر در زمانی که جنرال رازق قمندان امنی قندار بود، جلوی این رویدادهای خونین تا حدی گرفته شده بود. روزنامه به نقل از عبدالقیوم که پدر 9 فرزند است و در این اواخر پسر 19 ساله اش را که در صفوف پلیس خدمت میکرد در جنگ از دست دادن نوشته که میگوید شهر قندار ناامن است و آنها در حراس به سر میبرند. و گفته او بسیاری از مردم نگرانند که ممکن وضعیت از این هم بدتر شود. روزنامه استار و استرایپس از عملی هفته پیش طالبان مسلح بالای ولسوالی معروف ولایت قندار به گونه مثال یادآوری کرده که در نتیجه آن به شمول 11 پلیس 19 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. این روزنامه در ادامه اظهارات آقا نور ولسوال خاکریز قندار را هم یاد کرده که گفته است فعالیت گروه طالبان در اطراف این ولسوالی تا حد افزایش یافته بود که مامورین دولتی مجبور به فرار از ساحه شدند و اکنون به گفته او این ولسوالی به گونه کامل در محاصره گروه طالبان قرار دارد. محمد یوسف یونسی یک عضو شورای ولایتی قندار به روزنامه استار ان استرایپس گفته که گفتگوهای هیئت آمریکایی با طالبان تا کنون خاتمه نیافته و این در حال است که تنها برخی از مراکز بسیاری از ولسوالی‌های قندار تحت اداره حکومتند و طالبان در متبقی ساعات آنها کنترل دارند. اما عبدالحنان منیب معاون والی قندار در صحبت با این روزنامه گفته که بزرگترین نگرانی مردم در حال حاضر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان است و گفته او اما این نگرانی را دارند که در صورت اینکه جامعه جهانی حمایت خود از افغانستان را خاتمه ببخشد ممکن این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ‌های داخلی شود. روزنامه کانادایی دیجیتال جورنال به گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر پرداخته است. به نوشته روزنامه دو طرف امیدوارند که در نتیجه این گفتگوها یک توافق صلح نهایی شود. دیجیتال جورنال در ادامه می نویسد که مسوده این توافقنامه آماده شده و فقط در دو مورد باقی مانده که در آن جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان و اینکه طالبان چی خطاب شوند شامل است. این روزنامه در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته که گفته بود اگر نیروها از افغانستان بیرون هم شوند آمریکا حضور قوی استخباراتی در افغانستان خواهد داشت. به نوشته روزنامه دیجیتال جورنال موضوع دیگر این است که به گروه طالبان چی باید خطاب شود. طالبان همواره از اسم امارت اسلامی یاد می کنند. امارت اسلامی که در 2001 میلادی از سوی آمریکا در افغانستان سرنگون شده بود. ایالات متحده با اسم امارت اسلامی مخالفتش را ابراز کرده و نمی خواهد که طالبان را مشروعیت زیاد بدهد. و از سوی دیگر به گفته این روزنامه حکومت افغانستان هرگز اسم امارت اسلامی را نخواهد پذیرفت.
نو 22 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف بشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران اشاره رسانده که شاید غنی‌سازی ایرانیم خود را به 5% برساند. به اساس موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 سطح غنی‌سازی ایرانیم ایران به درجه پایین با غلظت 3.67% تعیین شده است. از ماه می پارسال که آمریکا از این موافقتنامه بیرون شده، تنش میان واشنگتن و تهران بالا گرفته است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
انتظار می رود که ایران تعهداتش را نسبت به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 امروز یکشنبه بیشتر کاهش دهد. این را خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده. فارس گفته است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ساعت 2:30 صبح به وقت محلی با جمع از مقام‌های دیگر در یک نشست خبری از کاهش بیشتر تعهدات تهران سخن خواهد گفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام که نخواسته نامش گرفته شود گفته است ایران اعلام خواهد کرد که غنی‌سازی یورانیم خود را به میزان 5% خواهد رساند. به گزارش رویترز علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفته است که مقام‌های این کشور در مورد افزایش میزان غنی‌سازی یورانیم فراتر از 3.67% هم نظرند. او افزوده است که ایران به غنی‌سازی 5% یورانیم به گفته او به مقاصد صلح‌آمیز نیاز دارد. این سخنان در صفحه رسمی خامنه‌ای گذاشته شده. به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران باید یورانیم را به درجه پایین با غلظت 3.67% غنی می ساخت و اجازه داشت تا به 300 کیلوگرم آن را ذخیره کند. اما به تازگی مقام‌های ایرانی گفتند که از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای گذشتند. تنش میان تهران و واشنگتن از سال گذشته به این سو افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و
تحریم ها بر تهران را از سر گرفت. تحریم های واشنگتن عمدتاً بخش های مالی و صادرات تیل ایران را ضربه زده. در پاسخ به این تحریم ها ایران در 8 ماه می امسال به کشورهای باقی مانده در توافقنامه هشدار داد که اگر به تعهدات خود به خصوص در بخش های بانکی و نفتی ایران عمل نکنند، تهران تعهدات خود را نسبت به این توافقنامه کاهش خواهد داد. اما یک روز پس از آن اتحادیه اروپا به شمول کشورهای غربی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای ایران ضمن اعلام حمایتشان از توافقنامه هر گونه ضرب العجل از سوی تهران را رد کردند. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و نیز وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند که از اقدامهایی که سبب افزایش مشکلات شود خودداری کند. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که او و همتای ایرانیش حسن روحانی در مورد یافتن راه‌ها برای سرگیری گفتگوها درباره معضل هسته‌ای ایران تا 15 جولای توافق کردند. در بیانیه دفتر مکرون روز شنبه جزئیات بیشتر دادن نشده است. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافق نامه با ایران باقی ماندند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. 9:26 دقیقه صبح و وقت کابل است. وظایف استیت نصر مسئولان کرکت بورد افغانستان به حال تعلیق درآورده شده است. یک کمیته موظف شده تا در مدت 2 اتهامات علیه این استیتن را بررسی کند. این پس از آن است که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت سال 2019 در تمام بازی‌هایش باخت. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
اعضای کرکت بورد روز شنبه در نشست سالانه‌شان تصمیم گرفتند که وظایف اسدالله خان سرپرست ریاست اجرایی کرکت بورد، دولت خان احمدزی مسئول پیشین کمیته گزینش و نوید سایم مدیر تیم کرکت تعلیق شود. این تصمیم در حال اتخاذ شد که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 9 باخت پی در پی داشت. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد همراه با اعضای دیگر این اداره روز شنبه در یک نشست خبری گفت که کمیته برای بررسی اتهامات علیه این سیتن نیز آغاز به کار کرده است.
در افغانستان در کرکت بورد
کمیته مشخص شد. ضیاءالحق قمرخیل، شکرالله عاطف مشعل و فریدون الهام اعضای جدید کرکت بورد در مدت 2 بررسیشان را انجام می دهند. اگر چیز واقعی شده بود و اتهامات ثابت شد، این سیتن از وظایفشان برکنار، در غیر آن به کارشان ادامه خواهند داد. هرچند آقای فضلی اتهامات وارده و دلایل تعلیق وظایف این 3 مقام را واضح نساخت، اما ظاهراً این تصمیم در پی نگرانی‌ها و انتقادات اخیر از کارکرد تیم ملی در مسابقات جام جهانی کرکت اتخاذ شده است. آقای فضلی همچنان گفت در نشست سالانه روی کارکرد تیم ملی در مسابقات جام جهانی و سرنوشت گلبدین نایب کاپیتان تیم ملی بحث شد و تا 1 سرنوشت آقای نایب روشن می شود. از سوی ضیاءالحق قمرخیل مشاور رئیس جمهور و عضو کرکت بورد گفت آنان فرصت ها و نارسایی های تیم ملی کرکت در مسابقات جهانی را بررسی کردند. وی گفت به خاطر بهبود کرکت برخی تصمیم را نیز اتخاذ کردند.
هر تصمیم موعقلانه
تصمیم ما سیاسی و عقدی نیست، بلکه بی‌طرفانه تصمیم گرفتیم و به خاطر بهبود کرکت افغانستان این اقدام را انجام می‌دهیم.
بهبود لپاره بشپور از کار کنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات در جام جهانی کرکت روز شنبه به کابل آمدند. باخت پی در پی این تیم در این جام نگرانی های جدی افغان ها را در پی داشت. حتی برخی کاربران فیسبوک در صفحاتشان نوشتند که دیگر بازی های تیم ملی کرکت را تماشا نخواهند کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است امیدوار است که نشست قطر نتیجه مثبت داشته باشد و منجر به برقراری صلح در افغانستان شود. حبیب الله صداقت از لغمان نیز ابراز امیدواری کرده است که این نشست نتیجه خوب به همراه داشته باشد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در گفتگوهای قطر نخست باید روی آتش بس در افغانستان توافق شود. و محمد قاسم زواک از هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است نشست قطر در زمینه برقراری صلح در افغانستان کمک نخواهد کرد، زیرا طالبان اجازه آتش بس را ندارند و زمان در افغانستان صلح خواهد آمد که پاکستان بخواهد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها. ده تن از افغانستان به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی پیشین، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک زنان امروز در یک نشست دو روزه موسوم به دیالوگ بین الافغانی با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار میکنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان شام دیروز در مورد پیشرفت در دور تازه گفتگوهایش با طالبان به شماری از زنان افغان در دوحه معلومات داده است. مقام های افغان میگویند یک سرگروه طالبان و شش همکارش دیروز هنگام جابجا کردن یک ماین در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ کشته شدند. مقام های ننگرهار گفتند یک کندک جدید در شهر جلال آباد برای نگهبانی از پنج دروازه شهر گماشته شده است. انتظار می رود ایران تعهداتش را نسبت به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 امروز یک شنبه هفتم جولای بیشتر کاهش دهد. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مقامهای ترکمنستان دیروز موافقتنامه مشترکی را نیز امضا کرده است. موگرینی به اشقابات پایتخت ترکمنستان دیروز سفر کرد. و انفجار در یک رستوران در داخل یک فروشگاه بزرگ در ایالت فلوریدا در امریکا 21 زخمی بر جا گذاشته است. ماموران اطفایه گفتند در محل رویداد پایپ های ویران شده گاز را دریافتند، اما مقام ها گفتند تحقیق در مورد روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. ساعت 9:32 دقیقه صبح به وقت کابل است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا در ساحات اکادمیک بحث های صورت می گیرد که باعث اخلال و عقب مانی درس ها می گردد؟ چون این بحث هایی که در پوهنتون ها می شود چی عواقب برای جوانان دارد؟ و راه حل این مشکل چیست؟ برنامه هوای تازه را همکارم رویا معدومی تهیه نموده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم می کنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه داریم با آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی. حال توجه نمایید به گزارش.
پوهنتون ساحه اکادمیک نهاد برای آموزش و بالا بردن سطح تحصیلی می باشد که اکثرا در آن بحث‌های علمی و تحقیقی صورت می گیرد. پوهنتون یا دانشگاه نهاد است که در آن باید تبادل افکار صورت گیرد، همدیگر پذیری و احترام به نظریات همدیگر بوده، هرچند نظریات مخالف باشد. اما بدبختانه امروزه بسیاری از محصلین از این موضوع شاکی هستند که بعضن در نهادهای تحصیلی در صنوف درسی بحث‌هایی می شود که خارج از موضوع درسی است و گاهی هم این بحث ها قصدن صورت می گیرد. به نظر حمید کامگار، یکی از محصلین پوهنتون های خصوصی، حاشیه روی در صنوف درسی دو دلیل دارد. او می گوید
حاشیه روی در دروس دانشگاه یا پوهنتون خصوصا در اواخر خیلی زیاد است و عاملشان فکر می کنم یک تعداد از محصلین که علاقه مندی به دروس ندارن، کوشش می کنن اونا که استاد با حاشیه برن به بحث های سیاسی و گپایی که دور از درس است و متاسفانه یک تعداد از استادای عزیزم علاقه مند به میت بحث ها هستند. زمانی که در صنف می آیند، به جایی که درس و موضوعی که یا متخصص مقاطعی که برشان داده شده روی از او پس کنن، میرن طرف سیاست، میرن طرف مسائلی که اصلا رب و درس نداره، اصلا به جایی که به یک مسئل به فایده شان باشه به ضررش تمام میشه. بیشتر موضوعات بعد بختانه بگویم موضوعات سیاسی است، قومی است که ضررش خوب بهتر همه میدونن که خصوصا ما به اتحاد هم دلی و هم پذیری ضرورت داریم و متاسفانه که بازگری بحثا جریان داشته باشه، این که چقدر نقص و نواقص داره ایره همه میدانن.
احمد شنساب یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی به این عقیده است که پوهنتون بر علاوه این که جای برای آموزش و یادگیری موضوعات درسی است، همچنان جایی است برای تبادل افکار و بحث کردن از ابعاد مختلف زندگی. او میگوید
من خودمون به این باور هستم که دانشگاه بر علاوه که محل آموختن چپتر و محل آموختن تخصص آدم میباشه، باید از تمامی ابعاد زندگی آدم در اینجا بحث بکنه و خود به تکامل برسونه و این انگیزش افکار سیاسی من فکر میکنم بهترین محل برای آموزشش، برای پروراندنش دانشگاه است. باید فضا رو برشان اونقدر هم سخت نکنیم که اینا نتونن تبادل افکار بکنن و اونقدر هم آزاد نگذاریم که خدا نخواسته این افراد بکنن. اگر یک مدیر داشته باشن و استاد کنارشان باشه و ساحه اکادمیک یک دانشگاه باشه در چنین جایگاهی در چنین محله، من فکر میکنم جایز است که یک شاگرد باید صحبت کنه و بحث سیاسی بکنه، بحث فرهنگی بکنه، بحث زبانی بکنه. باید به همه کلش حل شود در ذهن یک محصل و بخصوص من فرصت خوب بر محصل میدانم که استاد دارن، استاد مثل یک منتور خوب کنار خود گرفتن و پیش برن فکر بکنن.
احمد رامز یک تن از محصلین به این باور است که گاه وقتها محصلین از درس خسته می شوند. کوشش می کنند بحث از موضوع درس خارج شده و به حاشیه برود. او می گوید استادان باید صنف را مدیریت کنند و به این کار اجازه ندهند.
مثلا استاد در جریان درس دادن است، یک شاگرد خسته میشه و میخواد یک موضوع رو تغییر بده، در درس دادن اخلال میکنه درس و شاگرد دیگه کسی که درس میخونه و او میخیزه امروز کسی که نمیخواد که درس بخونه امروز او بس میکنه و همین بس است که موضوع درس دور میره و استاد هم باید او باید صنف خود کنترل کنه، چون که خود ما بچه‌ام دیدیم یک صنفی مغزش خسته میشه، یعنی توان جذب درس نداره و او میخواد دفعتان استاد میگه استاد درس کم وقفه بده که ما مغز ما خسته شده، یعنی نمیتونم دیگه توانای جذب درس ندارم و مسئله دیگه میخواد که من به میگه پتر تایید نمیکنم.
یکی از دلایل دیگری که در ساحات اکادمیک موضوعات درسی به حاشیه میرود، حاکمیت نداشتن استادان بالای درس در وقت تدریس می باشد. وارث حسرت استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به این باور است. از خودش میشنویم.
یک مشکل ها در بین هم پوهنتون‌های خصوصی هم پوهنتون‌های دولتی موجود است. متاسفانه بعد از اینکه سیستم جدید یا بعد از اداره موقت در افغانستان و ایجاد موسسات خصوصی و پوهنتون‌های خصوصی آغاز شد، این پوهنتون‌ها به شدت افزایش یافت و کیفیت تدریس در نظر گرفته نشد، اما در مورد کیفیت هم بسیار فشاری بود و تعداد اساتیدی که اونا مسلکی نبودن آمدن فقط میفهمیدن، فقط ماستری داشتن، فقط دکترا داشتن یا هم دوره لیسانس داشتن، اینا آمدن شتافتن و درس شروع کردن و همو بیز درس و یا همو رسمان درس از اونا در صنف معمولا میگریخت و درس میرفت به طرف حاشیه ها. وقتی این کار میشه، وقتی که شما بالای درس و بالای تدریسی که میتین سر او حاکمیت نداشته باشین، که متاسفانه در بسیاری از دانشگاه های خصوصی و پوهنتون های خصوصی بسیار مشاهده شده و پوهنتون های دولتی هم چنین هست. میشه گفت که پوهنتون های دولتی شمار زیادش فیلتر شده است، مسئله که کجا میرن توجهی دارن که درسی که استاد میده اونها را باید سرش توجه داشته باشن، اما این توجه و این ارزیابی در پوهنتون های خصوصی متاسفانه صورت نگرفته که باعث شده که ساعت درسی به درازا بکشه، در حالی که باید میتود درسی از او استفاده شوه، میره موضوع به یک موضوع سیاسی، موضوعات قومی و نژادی، شکاف های بزرگ بین مردم و بین حتی بین جوانان هم ایجاد میشد و این به شدتش هنوز هم ادامه داره.
سیاموی واحدی محصل حقوق و علوم سیاسی باز در این قسمت از محصلین شکایت دارد. او میگوید
محصلا هم در اوقات درسی نیاز بر درس دارن که میان به این که درس خوانن، همه تعداد کثیر هستند، حد حداقل است. ما خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستیم. ما داریم تعدادی از محصلان که در اوقات درسی عایشه روی میکنن، از بسیاری موضوعات میگذرن و یک موضوعی را بحث میکنن که خلاف موضوع درس میباشه، یعنی حق تلفی در برابر دیگه مسئله صورت میگیره. استاد اگه با ما یه سر یک موضوع بحث میکنه، مسئله سر موضوع دیگره. اگر ما بخوایم که این گونه موضوعات باشه، بدون شک هم حق تلفی خودمان است و هم حق تلفی استاد. مسئله خارج از درس که میکنن، بدون شک ما شکایتمون بیشتر میتونه از محصل باشه.
عبدالمقصد محصل رشته کمپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون ها میگوید بحث های خارج از درس هیچ بدی ندارد، اما اگر محصلین میبینند که بعض موضوعات حساسیت برانگیز است، از آن دوری کنند و همچنان باید این گونه بحث ها کنترل و مدیریت شود.
بحث های خارج از درس نظر بد نیستن. ما خودم هم یک محصل هستم، بحث های بیرون درس میداشته باشیم، اما این در داخل یک چوکات اگر باشه بسیار خوب میشه. به نظر ما از طرف خود محصلین بسیار جدی است که باید در نظر گرفته شود که البته در افغانستان اکثریت مسائل سیاسی ماست که آخر نداره، هیچ معلوم نیست. هر کس از یک رهبر دفاع میکنه که حتی خودشان هم نمیفهمند که او رهبرشان درست است یا نیست. اینی مسائل که میبینن به آخر نمیرسه، کوشش کنن نزی خود گوشه کنن. استادا به شکل درستش چون اونا تجربه دارن میفهمن، باید مسئولین قسم بفهمانن که همی بحث هایتان بیاین داخل صنف انجام بتین، اما به شکل درستش، ایره به شکل اگه اکادمیک گپ بزنین که باید پیشگیری از این حالت صورت بگیره.
پوهنتون جاییست برای آموزش و کسانی که در آنجا میآیند به هدف یادگیری است. منالله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید محصلین نباید بحث ها را به حاشیه ببرند، آنها باید تمرکز بیشتر روی موضوعات درسی داشته باشند.
دور کنن این موضوعات تعصب درس ها را به حاشیه نبرند، مستقیم به خاطر موضوعی که میان، هدفشان چی از داخل صنف میان، هدفشان این است که اینا اینجا آمدن یک چیزی را یاد بگیرن. کوشش کنن وقتی داخل صنف میشن تمام تمرکزشان بالای صنف باشه، بالای تدریس استاد باشه و موضوعات سیاسی نسازن. مثلا چیزی که مورد عمود صنف میشه، مورد مضمون میشه، مورد بحث میشه، امور فقط اشاره کنن، تنها در این رابطه بپیچن.
این که چرا در ساحات اکادمیک بحث های خارج از درس صورت می گیرد و راه حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بعض محصلین از این یادرس شاکی هستند که در پوهنتون ها بحثای خارج از درس میشه که بیشتر میرن موضوعات سیاسی میشه. به نظرتان کدام عامل باعث میشه که ایت یک بحثا دستن پا صورت بگیر؟
طوری که میفهمین کشور ما در یک مقطع جنگی قرار داره و گذشته هم 40 سال در جنگ سپری نموده، اکثر احزاب و تنظیم ها و گروه هایی که به وجود آمدن به خاطر اهداف شخصی خود سازمانه یاد شده کوشش میکنن که از احساسات جوانا سوء استفاده بکنن. از او خاطر در مکاتب و در پانتونا بعضی اشخاص را به حساب میگمارن و دوجه استفاده ابزاری میکنن به خاطر برآورده شدن اهداف شخصی و تنظیمی و سمتی و قومی و سوء استفاده از جوان است. و چیز مهم از این که مادی و شخصی خود بعضی اشخاص.
خب عوامل از این چی بوده میتونه در آینده چی مشکلات را چی عواقب داره به جوان ها؟
خب عواقبش خب یک چیز مسلم است در پروسه کاری باشه، پروسه تحصیلی باشه، تعلیمی باشه. وقتی که جوان فکرش منحرف شد، درست است که وظیفه خود، رسالت خود درست انجام داده نمیتونه. او به حساب اغوا میشه. وقتی که اغوا شد، او دیگه درس نمیخونه و امو حاضری منظم در صنف نمیده و او رسالتی که او در اون مقطع تاریخی داره او را انجام نمیده. او به یک کار به حساب فرعی دست میزنه. در صورت که او دیگه عواقبش اینه، بدبختی است برای خود جوان و یک سو استفاده است از طریق خود همی تنظیم و سیاسیون.
خب شما رای حلش چی میبینین؟ از کدام راه باید استفاده شود تا از این سو استفاده ها جلوگیری شه؟
رای حلش از رای به حساب مدیریت سالم است. ما وزارت داریم، دوجه به حساب ریاست مثلان داریم و بانتون کابل به حساب ریاست است، دوجه باز به حساب امیریت مثلان داریم. کوشش بکنن که این قرار را سازماندهی بکنن که کسایی که از بیرون به حساب دوجه رخنه کردن و بعضی با هدف شخصی خود بعضی برنامه را میخوان که دوجه تطبیق بکنن جلو زیر بگیرن و استادات د پالویزی بر اجازه نتن که دای مسیر کسی قدم بگذاره و د پالویزی یک آگاهی عمومی از طرف خود وزارت باید صورت بگیره، از طرف ریاست پانتون کابل باید صورت بگیره. یک چیز مسلم است که دوجه خود کل افراد آگاه هستن، میشه که از این طریق جلوگیری شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بحث برنامه این هفته حقیقت چیست به وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چی تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایات ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی الله زدران، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
در حال حاضر استخراج چی تعداد معادن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه دارد؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تالک، ماربل، کرومایت، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم، اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد این بود که قراردادی ها نتونستند که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنند. این از مشکل بود که سابق با ما مانده. متاسفانه این شرکت ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و از بابت رویلتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خب به صورت مجمون نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت از همین شد که ما نه تنها قرارداد ها را فسخ کردیم، یک کتگوری از قرارداد ها تعدیل هم شد و او تعدیل طور شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنن که در پلان اکتشافی واضح بگوین که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین 3 نوع رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما ایره در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خود میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبت‌های را انجام دادن که شما امروز این صحبت‌ها را می‌بینید. گفتند که ما بسیار خوب پیش می‌ریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین می‌گین که مشکلات از اون وقت مانده. چی فکر می‌کنین که 2 سال 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب بود؟ نخود گفتن که مشکلات از قبل به ما مانده.
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما آله که صحبت میکنیم، این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما 9 قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود در باره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگوید، و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
منصب از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین چی نوع است، چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در او قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در او قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تانستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر 3 قرارداد معدن شما در نظر بگیرید، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در 3 سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنم.
ببخشید جناب منصب، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک اید قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ چه وضعیت تصویر نمی دو معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست که ما امضا کردیم، فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنگی در قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرنگ مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل در قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه هم هست؟
نه، مشکل عمده ترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه، طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه‌ای است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه در قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود موند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکت هندی داوطلب برتر اعلام شده، ما امروزشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستن که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود با ما رسما اظهار بکنند. اگر وا علاقمند باشند، ما میشینیم روی مذاکرات قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشند، ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی ها قرارداد شود و صورت بگیره به خاطر اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره، فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کروماید شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه میره که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زادران، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتا اگر
ببینن وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راستن به تولید نمیریم که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون میریم به طرف استخراج.
استخراج که صورت میگیره عملا از اون سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت همین معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم، در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الا 3500 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
این سبب یک موضوع دیگه و استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معادن است. بلد. در کدام ولایت هنوز هم ادامه داره؟
ببینین، استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پوشی کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به سه کاتگوری تقسیم کردیم. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی ماندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستند که نفوذ سیاسی دارن، یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالارا هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین، ما تا حدی که تونستیم دستهای اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صاحبا یا اراکین دولتی اگر سهامدار بودن اون پروژه ها رو ما
معادن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر کی حاصل ختم میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معادن در او دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که اساس فهرست تا فعلا تهیه شده که کی ها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معادن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار خواهد.
بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چی حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیز دیگه قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات معدنکاری حرفه‌ای
و حدود اندازه آقای زادرون و حدود چه مقدار آید به هدر میره یا به جیب از می افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد انشاءالله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معادن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور سوء استفاده میکنند در اون قسمت.
اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین، ما وقتی از قراردادهای خود ما آید بررسی میکنیم به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت حجم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن و استخراج میکنن؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود 300 میلیون دلار از عواید معادن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میریزد. میپذیرید؟
ما این را نمیپذیریم، نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود. ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست، دو گزارش شد یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
روزی هستیم از همکاری بخش امنیتی
بدون شک تا اکنون.
تشکر مهین سید خانه آباد.
دواهم داد لیکن زندگی فرمود پرهیز با
یادت یک دیدم عشقی اصد دیدم بارم یادت یک دیدم عشقی اصد دیدم بارم من نازور دهی خبر دارم بل تو باست امید بسیارم رز با فریاد نالش دارم و حیادت بیاد بیمارم عشقی حسد دیدم بارم